باز هم سلام و روزتان بخیر. ساعت 11 به وقت کابل است. از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما باز هم در این 60 دقیقه با تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل ها در مورد افغانستان، منطقه و جهان با شماستیم. سفر بلند پایه ترین قماندان امریکا به افغانستان در صدر گزارش های این ساعت است. مطبوعات کابل را مرور میکنیم و در برنامه صحت هم در مورد کمخونی صحبت کرده ایم. برمیگردیم اما اکنون سرخط خبرها و تازه ترین خبرها از فریبا واحدی.
ابتدا سرخط خبرها. جنرال مارتین دمسی، لوید رستیس ایالات متحده امریکا، در یک سفر از قبل اعلام ناشده وارد افغانستان شده است. برای دادن رای تایید و عدم تایید به وزرای اطلاعات و فرهنگ و معادن، امروز در ولسی جرگه صندوق گذاشته شده است و در نتیجه عملیات تازه اردوی پاکستان در مناطق شمالی غربی این کشور، 4 عسکر اردو و 14 جنگجوی مسلح افراطی کشته شده اند. تفصیل خبرها. جنرال مارتین دمسی، لوید رستیس ایالات متحده امریکا، در یک سفر از قبل اعلام ناشده وارد افغانستان شده است. انتظار می رود آقای دمسی با مقام های افغان و امریکایی، از جمله جنرال جوزف دانفورد، قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان، روی پایان بخشیدن جنگ در افغانستان بحث و گفتگو کند. توماس کولنس، سخنگوی نیروهای امریکایی در افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که خروج سربازان امریکایی از این کشور و تقویت نیروهای افغان از موارد عمده اند که آقای دمسی در رابطه با آن بحث خواهد کرد. باراک اوباما، رئیس جمهور امریکا، تا حالا اعلام نکرده است که به چه تعداد سربازان امریکایی پس سال 2014 میلادی در افغانستان باقی خواهند ماند، اما گفته شده که ممکن تا 10,000 سرباز امریکایی در این کشور باقی بمانند. برای دادن رای تایید و عدم تایید به وزرای اطلاعات و فرهنگ و معادن، امروز در ولسی جرگه صندوق گذاشته شده است. سید مخدوم رهین و وحید الله شهرانی به روز چهارشنبه هفته گذشته استیضاح شده بودند، اما پاسخهای آنان قناعت نماینده های مردم را حاصل نکرد. گفته می شود که از جمله 11 وزیر باقی مانده، 4 تن آنان امروز همچنان گزارش هایشان را به این جرگه ارائه خواهند کرد. وزرای داخله، دفاع، تحصیلات عالی و شهر سازی 4 وزیران که امروز به این جرگه حضور خواهند یافت. این وزرا به دلیل عدم توانایی در مصرف بیش از 50% بودجه انکشافی سال 1390 شون از سوی ولسی جرگه استیضاح شدند. مقام های محلی ولایت کنر میگویند در حمله طیاره های بی پیلوت امریکا در ولسوالی مانوگه این ولایت 4 مخالف مسلح کشته شدند. هارون یوسفزای، سخنگوی قلوردی 201 سیلاب، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این حمله هوایی قمندان طالبان مسلح همراه با 4 تن دیگرشان کشته شدند. آقای یوسفزای میگوید این حمله تلفات ملکی را در پی نداشته است. طالبان مسلح تا حالا در مورد ابراز نظر نکردند. و نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل از این قرار است: 1 دلار آمریکایی 54 افغانی و 20 پول، 1 یورو 69 افغانی و 90 پول، 1 پوند انگلیسی 81 افغانی و 90 پول، 1 ریال سعودی 14 افغانی و 25 پول، 1000 تومان ایرانی 15 افغانی و 80 پول و 1000 کلدار پاکستانی 534 افغانی. رادیو آزادی. این هم چند خبر از تحولات منطقه و جهان. در نتیجه عملیات تازه اردوی پاکستان در مناطق شمالی غربی این کشور، 4 عسکر اردو و 14 جنگجوی مسلح افراطی کشته شدند. مقامات پاکستانی دیروز گفتند عساکر و افراطیون مخالف حکومت در منطقه دورافتاده کوهستانی قبایل خیبر در دره تیرا نزدیک به سرحد افغانستان کشته شدند، جایی که جنگجویان طالبان از ماه جنوری به این سو در آن با شبه نظامیان طرفدار به حکومت محلی در جنگ قرار دارند. نیروهای امنیتی گفتند که در این درگیری حداقل 4 عسکر دیگر زخمی شدند. کشورهای نیرومند جهان و ایران امروز در دومین و آخرین روز گفتگوها در مورد برنامه هسته ایران در قزاقستان ملاقات می کنند. بعد از 5 هفته، این دومین بار است که 6 کشور، ایالات متحده آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و جرمنی، در شهر آلماتی با نمایندگان ایرانی دیدار می کنند. علی باقری، معاون مذاکره کننده اصلی هسته ایران، دیروز در شهر آلماتی گفت که ایران به همه سوالها پاسخ داده است.
نمایندگان شش کشور سوالها و ابهامهای خودشون رو در مورد محورهای پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران در جلسه صبح ارائه کردند.
اما دیپلمات‌های غربی بدون ذکر نامشان گفتند که ناکامی ایران در پاسخ دادن به پیشنهاد غربی‌ها آنان را گیج ساخته است. قبلا در ملاقات ماه فوریه در قزاقستان قدرت‌های جهان پیشنهاد کرده بودند که اگر تهران غنی‌سازی یورانیم خود را به درجه بلند به حال تعلیق بیاورد، قسمت از تحریم‌ها از روی این کشور برداشته خواهند شد. غرب گمان می‌کند که غنی‌سازی یورانیم به درجه بلند می‌تواند در ساختن بم هسته‌ای استفاده شود، اما ایران هر نوع نیت برای ساختن بم هسته‌ای را رد می کند. منشی عمومی سازمان ملل متحد می گوید در مورد افزایش تنش در شبه جزیره کوریا به شدت نگران است. بان کی مون بعد از آن ابراز نگرانی عمیق کرد که کوریای شمالی دیروز گفت نمی تواند بعد از روز چهارشنبه امنیت و مسئولیت دیپلمات ها را ضمانت کند. مقام های کوریای شمالی همچنان از سفارتخانه های خارجی خواستند تا کارمندانشان را از خاک این کشور بیرون کنند. بان کی مون قبلا گفته بود که اظهارات تهدیدآمیز کوریای شمالی به حمله هسته‌ای نگران کننده است.
فکر می کنم که کوریای شمالی در اظهاراتش بسیار زیاده روی کرده و من نگرانم که در صورت هر نوع قضاوت نادرست یا یک محاسبه نادرست یک بحران ناخواسته در شبه جزیره کوریای شمالی رخ بدهد. این مسئله پیامدهای جدی را در قبال خواهد داشت.
در یک حادثه ترافیکی در جنوب شرق ایران 18 نفر به شمول 15 افغان مهاجر هلاک گردیدند. در این حادثه موتر پر از مواد نفتی با موتری که مهاجرین غیر قانونی را انتقال می‌داد تصادم کرده و حریق شد که در نتیجه آن 15 افغان و 3 ایرانی کشته شدند. تا اکنون در مورد هویت این افغانان معلومات در دست نیست و رادیو آزادی تلاش کرد تا در این مورد نظر وزارت خارجه و امور مهاجرین افغانستان را به دست آورد، اما موفق نشد. مقامات ایرانی علت حادثه را تیزرانی هر دوران دخاندند و یک گروه 40 نفری مصری ها تلاش کردند تا به محل اقامت یک دیپلمات ارشد ایرانی در قاهره یورش برند. این حمله دیروز جمعه در اعتراض به بهبود روابط با ایران رخ داد. رسانه های دولتی مصر گفتند که این گروه اسلامگرایان تندرو است. این گروه در بیرون از اقامتگاه امانی مشتبه دیپلمات ایرانی شعار می دادند که مصر سنی است و شیعیان در آن جای ندارند. یک گروه جهانگران ایرانی در اوایل این هفته اجازه نیافتند که از قاهره دیدن کنند. صرفا از برخی نقاط انتخاباتی دیدن کردن. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. در رادیوهایتان ما را روی امواج متوسط 1296 FM 104.5 پیدا کرده میتونید و در اینترنت از این آدرس ها azadiradio.com azadiradio.org. این هم فهرست گزارش ها و مطالبی که در این برنامه برایتان برگزیده ایم. رئیس کمیته لوید ریسیزان ایالات متحده آمریکا وارد افغانستان شده. این سفر چه معنا می‌دهد؟ تا لحظات بعد خواهید شنید. تیم بازسازی ولایتی زیلاند جدید با بامیان خداحافظی کرد. سرنوشت وضعیت امنیتی چه خواهد شد؟ والی بامیان میگوید
ما مطمئن هستیم که امنیت بامیان ما میتونیم نگاه کنیم به خاطر از اینکه ما یک قماندان امنیت قوی و یک رئیس امنیت قوی داریم.
رأی‌گیری در مورد سرنوشت چند وزیر کابینه رئیس جمهور کرزی در ولسی جرگه. این موضوع را هم با جزئیات به شما خواهیم گفت. روزنامه‌های کابل را مرور می‌کنیم و همچنان در همین برنامه سر می‌زنیم به پاکستان، جایی که در تازه‌ترین درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان پاکستانی چندین سرباز پاکستانی کشته شدند. و در نیمه دوم این ساعت در برنامه صحت در مورد کم‌خونی صحبت کرده‌ایم. بازادی که باشد زودتر از دیگران از تازه ترین تحولات افغانستان منطقه و جهان آگاه می شود. در خبرها شنیدید که بلندپایه‌ترین قماندان آمریکا در افغانستان است. جنرال مارتین دمسی، رئیس کمیته لوید ریسیزان ایالات متحده آمریکا، در یک مسافرت ناگهانی وارد افغانستان شد و قرار است با مقام‌های آمریکایی و افغان ملاقات کند. جزئیات این موضوع را حالا از ستار فروغ، خبرنگار رادیو آزادی در کابل بشنوید.
بله تشکر آقای صدیقی. از شما طوری که شما گفتین جنرال مارتین دیمسی رئیس کمیته لویدرستیسای ایالات متحده آمریکا در یک سفر غیر مترقب صبح امروز وارد میدان هوایی بگرام شد و انتظار می رود او در جریان این سفرش به افغانستان در کنار ملاقات با قماندانان نیروهای ائتلاف با مقامهای ارشد افغان دیدار و گفتگو نماید. دگروال توماس کولنس سخنگوی نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان به رادیو آزادی گفت که محور بحث‌های آقای دیمسی با قماندانان نیروهای ائتلاف و مقام‌های افغان روی جنگ جاری در افغانستان متمرکز خواهد بود و او می‌خواهد که بشنود که وضعیت چگونه هست و چه پیشرفت‌های در مبارزه با تروریسم و مبارزه با مخالفین مسلح در افغانستان صورت گرفته. او میگوید جنرال مارتین دیمسی به افغانستان آمده است تا با مقام‌های افغان و ائتلاف دیدار کرده و ارزیابی‌های را در مورد پیشرفت‌ها در مبارزه جاری در افغانستان انجام بدهد و با قماندانان نیروهای ائتلاف و مقام‌های حکومتی افغان ملاقات می‌کند. خب آقای کولنس افزود که مارتین دیمسی در دیدار با مقام‌های وزارت دفاع افغانستان در مورد تقویت نیروهای امنیتی کشور هم بحث خواهد کرد. قرار است رئیس کمیته لویدرستیسای ایالات متحده آمریکا با سربازان آمریکایی مستقر در افغانستان هم دیدار کنه. در برخی از خبرگزاری‌های بین‌المللی آمده است که رئیس کمیته لویدرستیسای آمریکا در راه سفر به افغانستان گفته است که او در جریان بازدیدش از این کشور این مسئله را مورد بررسی قرار می‌دهد که برای آموزش نیروهای افغان پس از سال 2014 میلادی به چه تعداد از نیروهای آمریکایی نیاز خواهد بود.
مسافرت ناگهانی جنرال دیمسی به افغانستان چگونه تحلیل میشه در حلقات مختلف؟
خب کارشناسان امور نظامی در افغانستان این سفر رئیس کمیته لویدرستیسای آمریکا را به افغانستان در چنین یک موقعی که به گفته آنها روند خروج نیروهای خارجی از افغانستان و انتقال مسئولیت‌های امنیتی به قوای افغان ادامه داره بسیار با اهمیت است. جنرال نورالحق علومی یکی از این کارشناسان گفت که مهم است تا ارزیابی‌های دقیق از وضعیت جاری در افغانستان صورت بگیره و به این مسئله توجه بیشتر در مبذول داشته شود که پس از خروج نیروهای بین المللی به خصوص بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان در سال 2014 خلای امنیتی در افغانستان به وجود نیاید.
شما خود میفهمید که در سال جاری اضافه 30,000 عسکر ایالات متحده آمریکا پس به کشورشان عودت میکنند. رای عودت از اینا را مسئول ساختن و سایر تجهیزاتی که به اصطلاح از این خارج میشه اینا را هم چی رقم ضرورت های جانب افغانی را در نظر بگیریم. ما ناتوانی های زیاد در قسمت قوت های امنیتی خود داریم که هنوز تجهیزات و تسلیحات ما مکمل نیست. هنوز به اصطلاح در این امای های زمینی و هوایی ما به درستی در این سنجش نشده و امیدوار هستم با جانب افغانی به این جزئیات گپ بزنند که در صورتی که مسئولیت ها به جانب افغانی انتقال میکنند و اینا راضی به خروج یا پایش خود در دار افغانستان رئیس پایگاه و قوا حساب میکنند که همه جانبش در نظر گرفته شود.
خب صدیق صاحب رئیس کمیته لویدرستیسای آمریکا در حال به افغانستان سفر میکنه که اخیراً انتقال کامل مسئولیت های زندان بگرام به جانب افغانستان تسلیم داده شد و نیروهای خاص آمریکایی هم از ولسوالی نرخ ولایت میدان وردک خارج شدند. این سیومین سفر آقای دیمسی به افغانستان به عنوان رئیس کمیته لویدرستیسای آمریکا به حساب میآید.
تشکر از شما ستار فروغ، خبرنگار رادیو آزادی، در مورد مسافرت جنرال مارتین دیمسی رئیس کمیته لویدرستیسای ایالات متحده آمریکا به افغانستان گزارش میداد. مرجع دقیق ترین خبرها
او در افغانستان در خلق و حقوق خوندی کرم.
منبع تازه ترین رویدادها
War ends and new chapter begins.
آینه همه صداها.
موضوع هسته ایران هم دیگه یه مسئله خسته کننده شده.
می شهید ذوالفقار علی پوتو کا وارث.
رادیو آزادی در همه جا با شما. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید.
95 96 97 98 99
بله، جریان شمارش آرای رأی‌گیری در مورد سرنوشت وزیر اطلاعات و فرهنگ و وزیر معادن افغانستان همین لحظه ادامه دارد. رأی اعتماد یا عدم اعتماد از جاوید حسن‌زاده، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. بیشتر می‌شنویم که این موضوع را از نزدیک دنبال کرده. آقای حسن‌زاده، خوش آمدین. کار شمارش آرا به کجا رسیده و بیشتر در این مورد معلومات بدین؟
بله، سلام خدمت شما و شنونده های رادیو آزادی. همین قسمی که شما بخشی از جریان مرحله شمارش آرا را پخش کردین، این پروسه همی فعلا همی روند ادامه داره در ولسی جرگه و این سومین روز است که روی استعضای 11 وزیر کابینه که به صورت میگیره و رای گیری میشه و امروز ولسی جرگه برای وزرای اطلاعات و فرهنگ و معادن که روز چهارشنبه رای عدم قناعتشان بیشتر بوده صندوق گذاشته و به پای صندوقای رای گیری رفتن نمایندای مردم و فعلا شمارش آرای وزرا شروع شده. البته رای دهی ختم شده. حالا فعلا
بالای شمارش آرا. بله، همونطور که شما گفتین آقای حسن‌زاده، همین لحظه ما هم می‌نگریم از طریق تلویزیون ملی افغانستان جریان شمارش آرا را. میشه در این مورد برای ما معلومات بدین که این کار به کجا رسیده؟ چند رأی اعتماد گرفته این وزرا و چند رأی عدم اعتماد؟
خب، تا هنوز که ما در جریان هستیم به صورت کامل رأی اعتماد عدم اعتماد شمارشش تکمیل نشده، در حال جریان است و بعدن این مسئله را با شنونده ها شریک خواهد ساختیم. زمانی که رأی اعتماد عدم اعتماد به پایان برسه، بعدن در مورد جریان از این که کدام وزیر توانستن رأی اعتماد و یا عدم اعتماد به دست آوردن، بعدن این را با شنونده ها شریک خواهد ساختیم. اما هنوز هم این پروسه ادامه دارد در خصوص وزرای اطلاعات و فرهنگ و معادن افغانستان.
چرا این وزرا استیضاح شدند کوتا برای معلومات ما و شنونده ها؟
بله، هدف از استیضاح از این وزیرا که در مجموع 11 وزیر هستند، عدم مصرف بودجهشان، بودجه انکشافیشان در سال 1390 خوانده شده که اینا کمتر از 50% بودجهشان در اون سال مصرف کردن. البته بیشتر از 50% اینا مصرف کردن نتوانستن. به همین هدف اینا به استیضاح فراخوانده شده.
تشکر، این واضح شد.
بله.
امروز
بله.
از جریان استیضاح وزرای دفاع داخل تحصیلات عالی و شهرسازی هم گفته شد، در این مورد چه خبرهایی داری؟
بله، قسمی که آجندای امروز ولسی جرگه بیشتر هدف از آجندای امروز ولسی جرگه فراخواندن همه چهار وزیر به ولسی جرگه است. قسمی که قبلا هم هیئت اداری اعلان کردند که این چهار وزیر هم امروز در موردشان بحث صورت میگیره و اینا را پاسخهای از اینا را در مورد عدم مصرف بودجهشان میشنوان. اما در قسمت از این که اینا این وزیر قبلا استدلال کرده بودند که در قبلا در وزارت در این وزارت ها وظیفه نداشتن و اینا پاسخ در این مورد ندارن، اما باز هم ولسی جرگه اعضای ولسی جرگه تاکید کرده بودند که باید این وزارت یک چیز از در مورد عدم مصرف بودجه در سال 1390 بگویند. و معلوماتی که تازه بر ما رسیده در مورد رأی وزیر معادن افغانستان که همین فعلا رأی گیری صورت گرفت، رأی مثبت آقای وحیدالله شهرانی 133 رأی تایید تا فیلان بعدست آورده و 73 رای رده، که رای باطل آقای شهرانی 6 رای و 4 رای است و سفید هم 4 رای بوده.
یعنی این معناست که وحیدالله شهرانی در سمتش باقی میمانه؟
بله، چون نصاب مجلس امروز 215 نفر از در ولسی جرگه و قبلا هیئت اداری اعلان کرد که هر وزیری که 124 رای عدم تاییدش بدست بیاره او سلب اعتماد میشه. اما آقای شهرانی 133 رای تایید بدست آوردن.
تشکر. و همونطور که شما آقای حسن‌زاده گفتین، همین لحظه ما هم می‌نگریم که شمارش آرای رأی‌گیری برای وزیر اطلاعات و فرهنگ هم ادامه داره و تا لحظات دیگر شنونده ها را در میان خواهیم گذاشت. تشکر از شما جاوید حسن‌زاده، خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
تا لحظات دیگر سر میزنیم به پاکستان، جایی که در تازه ترین درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان پاکستانی چندین سرباز پاکستانی کشته شدند و در نیمه دوم این ساعت هم برنامه صحت را داریم که در آن در مورد کمخونی صحبت کرده ایم. اما حالا بشنویم که شماره از روزنامه های کابل چه مسائل را انعکاس دادند.
برخی از روزنامه های چاپ کابل در شماره های امروزیشان در کنار سایر مسائل، فعالیت های اخیر طالبان در برخی از ولایت های افغانستان به شمول رویداد هفته گذشته در ولایت فراه را به بحث گرفتند. روزنامه غیر دولتی سرنوشت به نقل از رئیس جمهور کرزای نوشته، طالبان به خاطر اهداف بیگانه ها دست به کشتار مردم بیگناه می زنند تا زمینه ادامه جنگ بیگانه را در افغانستان مساعد سازند. در ادامه این مطلب آمده است، حمله طالبان به روز چهارشنبه بر اداره سارنولی ولایت فراه نشان داد که طالبان در دسیسه بیگانگان چنان گیر ماندند که با هر عمل شعارشان را نفی می کنند. روزنامه غیر دولتی محور در صفحه نخستش به نقل از قماندان امنیه ولایت فراه نوشته، حمله بر اداره سارنولی این ولایت در شورای کویته پاکستان سازماندهی شده بود. در ادامه این مطلب آمده است، در حالی که طالبان مسئولیت این رویداد را به عهده گرفتند، اسناد و شواهد موثق نزد قماندانی امنیه ولایت فراه وجود دارد که نشان می‌دهد مخالفان از شورای کویته دستور می‌گرفتند. روزنامه غیر دولتی خدمتگار سرمقالش را به مطلب تحت عنوان فقط تقبیح کردن کفایت نمی کند اختصاص داده است. روزنامه می نویسد با گذشت 11 سال از مبارزه جامعه جهانی در برابر تروریسم در افغانستان، یگانه عامل به درازا کشیدن این جنگ حمایت ایران و پاکستان از گروه های دهشت افغان است. به عقیده نویسنده مطلب، با وجودی که شورای امنیت سازمان ملل متحد اسناد و شواهد کافی مبنی بر حمایت پاکستان از شبکه القاعده و گروه طالبان در دست دارد، ولی پرسش برانگیز است که هنوز هم عملکرد این گروه را فقط تقبیح می کند، در حالی که این شورا می تواند با استفاده از اسناد دست داشته بر پاکستان تحریم اقتصادی و نظامی وضع کند. روزنامه غیر دولتی ملی باور در سرمقاله شماره امروزش تحت عنوان مردم عام شکار یک جنگ تعریف ناشده هستند نوشته است، فعالیت های اخیر طالبان مسلح در برخی از ولایت های افغانستان بیانگر آن است که طالبان می خواهند به خاطر به دست آوردن امتیاز بیشتر از پروسه صلح قدرت نمایی کنند. با باور نویسنده مطلب، مشکل اساسی این است که در جنگ جاری تا هنوز نه دولت افغانستان و نه جامعه جهانی از دشمنشان تعریف مشخص دارند. بقیده نویسنده، گروه های مسلح نیز تعریف مشخصی برای مبارزهشان با دولت و جامعه جهانی ندارند. بقیده نویسنده مطلب، برای حل این مشکل باید مردم و دولت با هم متحد شده یک موقف مشخص در جنگ جاری اختیار کنند. و روزنامه غیر دولتی ویسا نیز با توجه به رویداد هفته گذشته در فراه به نقل از رئیس جمهور نوشته، طالبان مسلح از رهبریشان باید بپرسند که این قتل عام مردم ملکی در فراه، کابل و خوست به خاطر کی و به چه هدف انجام شده. در ادامه این مطلب، با استناد از سخنان رئیس جمهور آمده، در صورتی که طالبان برای این پرسش ها پاسخ روشن و قناعت بخش ندارند، باید تلاش کنند تا از این پس علیه دست بیگانگان نشوند.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 104.5 میشنوید. و این هم خبر نو در مورد سرنوشت دو تا وزیر کابینه رئیس جمهور افغانستان. سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ با کسب 132 رأی اعتماد و وحیدالله شهرانی وزیر معادن افغانستان هم با گرفتن 133 رأی اعتماد کماکان به حیث وزرای اطلاعات و فرهنگ و معادن افغانستان در سمت‌هایشان باقی ماندند. این وزرا به دلیل ناتوانی در مصرف بودجهشان استیضاح شده بودند. و حالا سر میزنیم به بامیان و خبر میشیم که وزیر دفاع زیلند جدید میگوید نیروهای امنیتی افغان آمادند هر نوع تهدید را دفع کنند. جاناتان کولمن این سخن را دیروز در بامیان گفت و رسما خروج نیروهای نیوزیلند را از این ولایت اعلام کرد. حالا بیشتر در این مورد در این گزارش از غلام متین خبرنگار رادیو آزادی در بامیان بشنوید.
جاناتان کولمن وزیر دفاع زلاند نو در این مورد در جمع خبرنگاران گفت
امروز مصادف است با پایین کردن بیرق زیلان جدید و پیارتی و حکومت زیلان جدید افتخار میکند از دستاوردهایی که در زیلان 10 سال و از هماهنگی و ارتباط خوبی که با حکومت محلی ولایت بامیان داشتند.
نیروهای زلاند نو مدت 10 سال است که در ولایت بامیان مستقر بودند و در این مدت 8 نفر از اساکر این کشور در بامیان کشته شدند. دکتر حبیب سرابی والی بامیان ابراز امیدواری کرد که نیروهای امنیتی بامیان توانایی تامین امنیت بامیان را پس از خروج نیوزیلند خواهد داشت.
ما مطمئن هستیم که امنیت بامیان ما میتونیم نگاه کنیم به خاطر از اینکه ما یک قماندان امنیت قوی و یک رئیس امنیت قوی داریم، مگر در پالوی از اون ما یک نگرانی از وضعیت امنیتی ولایت های همجوار خود هم داریم.
همچنین در این اواخر تشکیل پلیس بامیان مقداری اضافه شده، ولی به گفته جنرال عبدالرزاق ایلخانی قماندان امنیه بامیان این مقدار هنوز هم برای ولایت بامیان کافی نیست.
ولی با در نظر داشتی وضعیت و شرایط و صعب العبور بودنی راه های مواصلاتی و کوهستانی بودنی منطقه و بامیان که ما مد نظر ما هست، این تشکیل باز هم ناچیز است و ما در این رابطه از مقامات زیرصلاح خود تقاضا هم داشتیم و باز هم تقاضا داریم که در این رابطه باید با در نظر داشتی شرایط و وضعیت ساحه باید تشکیلات تنظیم شود.
تیم بازسازی ولایتی کشور نیوزیلند علاوه بر تامین امنیت، پروژه برق سولاری را که 2500 فامیل از آن مستفید می شوند و پروژه مکانیزه کردن زراعت بامیان را برای مردم بامیان به جا خواهند گذاشت. تیم بازسازی ولایتی کشور نیوزیلند به تعداد 150 عسکر داشت که در مدت 10 سال 300 میلیون دلار نیوزیلندی را برای عساکر خود به مصرف رسانده و 80 میلیون دلار نیوزیلندی را در پروژه های انکشافی کوچک در ولایت بامیان به مصرف رسانده است.
گزارش بود از غلام متین خبرنگار رادیو آزادی در بامیان. و حالا به فرا سر میزنیم و از وضعیت زخمی های حادثه روز چهارشنبه در این ولایت با خبر میشیم. در حمله یک طالبان مسئولیتش را گرفتند، بیش از 50 تن زخمی کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. در مصاحبه‌ای که ساعت قبل با احمد شاه فطرت خبرنگار رادیو آزادی در فرا داشتم از او پرسیدم که در مورد وضعیت صحی زخمی ها چه میداند.
وضعیت زخمی ها در زخمی‌هایی که در فرا هستند، ما دیروز بازدید کردم تا اندازه خوب شدند. برخی از زخمی ها که به تعداد 30 تن یا 40 تن میشن به هرات انتقال داده شده بود که در بین از اونها چون بعضی زخمی های شدید هم بود، 4 تن از اونها تلف شده و بلکه به گفته مسئولان صحی از صحت خوب برخوردار هستند و انشاءالله خوب میشن.
تخمین زده شده که در این حمله چقدر خسارت مالی وارد شده؟
یک هیئتی هم از کابل به همین منظوری بررسی حادثه آمده بود، با نام ما صحبت کردیم، با والی فرا هم صحبت کردیم. تخمینی که تفصیل هم زده شده است بین 1 میلیون دلار به نهادهای دولتی و همچنان مردم خساره رسیده. این خساره شامل ساختمان هایی است که در از حادثه تخریب شده، همچنان شامل دکاکین و بعضی از اجناس مردم و دیگه وسایل است که تخریب شده. یعنی عمل در مجموعی اونا بررسی کردن، خود 1 میلیون دلار در از حادثه به دولت و مردم خساره وارد شده.
کدام ساختمان های دولتی عمدتاً ویران شدن؟
خود از این ریاست محکمه اطلاع در بین چند ساختمان دیگه واقع بود، یعنی در پله از این ریاست سارنوالی، سناف، کابل بانک، کیوام یک تعمیر دو منزله داشت، خود ریاست شاروالی، فرامتنان مستوفیت و همچنان ریاست امور زنان و امنیت جنایی. این همه ساختمان ها تا اندازه صدمه دیده، ولی بیشترین صدمه را ساختمان ریاست محکمه، ساختمان کابل بانک، ساختمان سارنوالی دیده و تقریبا گفته میتونیم که حتی باید از نو ساخته شدن، زیاد تخریب شده. همچنان این ساحه در خود بین شهر بوده و دکاکینی که در فعلی از این ساحه وجود داشت، اونا هم به شدت صدمه دیده، اکثر از دکاکین
تشکر. حالا
شدن شده و همچنان
حالا این حمله چه تأثیر گذاشته روی وضع زندگی مردم، وضع شهر چگونه است؟
وضعیت شهر بسیار تغییر کرده. امروز تو وقتی که من از خانه بیرون شدم با یک وضعیت دیگه رو برو شدم. مثلا در گذشته روز شنبه داخل شهر بسیار بیروبار بودن، اولی هفته بود، امروز من او بیروبار و شلوغ ندیدم. اکثر از مردم بسیار نگران هستند و این حمله اونا رو وحشت زده کرد. هر کس حتی نمیخواهی که از خانه خود بیرون شود، چون بسیار یک حالتی بیروز هم مراسم